بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیت طاهرین. بحث دیروز این بود که اگر یک زمینی قبلا آباد بوده، آمر بوده و بعدا این زمین مباد شد و بعد دوباره کسی این زمین را آبادش کرد، آیا به ملک اون آمر اول یا به ملک آمر دوم؟ اولی که این را احیا کرده بوده هنوز او مالکه، یا این دومی که زمین را احیا کرده؟ علامه هلی فرمود که اگر اون اولی زمین را خریده بوده یا مثلا ارث بهش رسیده بوده، اگر یه مدتی زمین را معطل بگذاره و زمین مباد بشه از ملک او خارج نمی شود و دومی که احیایش میکنه باز مال اولیه. اما اگر که نفر اول زمین رو احیا کرده بوده، نخریده بوده، واسه یک کسی رفت یه زمینی رو احیا کرده، مالک شد، یه مدتی زمین رو معطل گذاشت یا خشکسالی شد، زمین مباد شد، اینجا از ملکش خارج میشه. بعد نفر دوم که احیا میکنه مالک میشود. حالا همینو میخوام یه بحثی دربارش عرض کنم. جلسه آینده توضیح میدم که اصلا زمین را اگر دوست سال آدم معطل بگذاره از ملک آدم خارج میشه. اینا حالا جلسه آینده بحث مانه، ولی فعلا حالا خود همین این فرمایش علامه. بحث امروز اینه، یه موقع یه بند خدای اومد پیش آیت الله بهجت، بهشون گفت که آقا نظر شما درباره انقلاب چیه؟ آقای بهجت فرمود که انقلاب محاله. این انقلاب مخالصت و اینو امروز میخوام توضیح بدم یعنی چی که میگن انقلاب مخال. و همین این بحث زمین و این چیزا میشه. اگر ما یه وقت دو تا دلیل داشته باشیم، دو تا روایت داشته باشیم، نسبت بین این دو دلیل یه مرتبه تساویه، یه مرتبه تباینه، یه مرتبه عموم خص مطلق و یه مرتبه عموم خص منبعه. اگر نسبت دو تا دلیل تساوی بود، خب این که هیچ مشکلی نداره. مثلا دو تا حدیث داریم هر دو یه چیز میگویند. اگر نسبت دو تا دلیل تباین باشه، اینجا جای تعارض و تساقطه. اگر تباین باشه جاش تعارض و تساقطه، ولی اینجور چیزی نداریم. یعنی نداریم دو تا روایتی که نسبتشون تباین کلی باشه. اگرم نسبت دو تا دلیل عموم خصوص مطلق باشه، اینجا که روشن جای تخصیص خاص به عام تخصیص میزنه. اگرم نسبت دو تا دلیل عموم خصوص من وجه باشه، این همون چیزیه که بهش میگن باب تعارض. پس باب تعارض یعنی نسبت عموم خصوص من وجه بین دو تا دلیل. خب اینا که روشنه تا اینجا. پس اگر دو تا دلیل داریم، یا حالا به جای دو تا دو دست دلیل داریم، ده تا روایت این طرف، ده تا روایت این طرف، نسبتشون یکی از این چهار تاست، حکمش هم روشنه. بحث انقلاب که بهش میگن انقلاب نسبت، جاییه که ما سه دسته دلیل داریم نه دو دسته. فرض کنید مثلا سه تا دونه یا سه دسته روایت داریم، اینجا رو بهش میگن بحث انقلاب نسبت. حالا ابتداعا من روی مثال عرفی توضیح میدم، بعد میام روی روایات بحث زمین. اگر فرض کنید یک دلیلی داریم میگوید اکرم العلماء، دلیل دوم میگوید لا تکرم البساق من العلماء، دلیل سوم هم داریم میگوید اصلا لا تکرم العلماء، الان دلیل اول با دومی نسبتشون میشه عموم خاص مطلق، اولی عامه دومی هم خاص و جای تخصیصه. پس اولی با دومی نسبتش میشه عموم خاص مطلق، اما اولی با سومی نسبتشون میشود تباین. چون اولی میگفت اکرم العلماء، سومی میگفت که لا تکرم العلماء، یه تباین دارن با هم. پس نسبت این سه تا دلیل این شد، اولی با دومی و مخص مطلقه، اولی با سومی تباینه. حالا اگر ما بیایم این کارو بکنیم، بگیم اولی با دومی نسبتشون عموم خصوص مطلقه و تخصیص میزنه، دومی به اولی تخصیص میزنه، اولی این بود اکرم العلماء، دومی میگفت لا تکرم الفساق من العلماء. خب این دومی به اولی تخصیص میزنه، نتیجه این میشه اکرم العلماء غیر الفاسقین، علمای غیر فاسق را اکرام کن. وقتی اولی تخصیص خورد، پس اینجوری شد دیگه، اکرم العلماء غیر الفاسقین، این اولی با سومی نسبتشون تباین بود، ولی حالا نسبتشون میشه عموم خاص مطلق، چون سومی میگوید لا تکرم العلماء، اولی میگوید اکرم العلماء غیر الفاسقین. اون لا تکرم العلماء آمنه، این میگوید که علمای غیر فاسق و اکرام بکن، این به اون تخصیص میزنه دیگه. اون میگه هیچ عالمی رو اکرام نکن، این میگوید عالم غیر فاسق و اکرام بکن، نسبتشون میشه اون خصه مطلق. این الان شد انقلاب نسبت، انقلاب نسبت. پس الان این شد ابتداعا نسبت دلیل اولی با سومی تباین بود، نسبتشون بود تباین. اما وقتی دومی به اولی تخصیص زد، حالا اولی با سومی نسبتش میشه اون خصه مطلق، نه تباین. به این میگن انقلاب نسبت. و اینکه آقای بچه فرمود انقلاب محاله، یعنی اینو میخواد بگه محاله. خب این حالا تو مثال عرفی که عرض کردم، بله بله اونم همین پیش میاد، بله 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 همین که اول یه نسبت بود بعد شد یه نسبت دیگر، اینو میگن انقلاب نسبت و محاله. اگر بشه، اما اگر بشود، بله بله اینجا الان مطلق. خب اما حالا تو بحث خودمون، دیروز چهار تا روایت رو خوندیم. باب سوم از ابواب احیاء المبات، حدیث معاویه ابن وهب و کابولی. این دو تا حدیث می‌فرمود که اگر کسی زمین رو احیا کرد، بعد زمین رو یه مدتی معطل کرد، زمین مبات شد، بعد دوباره کسی اومد احیا کرد، مال نفر دومه. پس این دو حدیث میگفت زمین مال نفر دوم. صحیحه سلیمان ابن خالد و صحیحه حلبی، این دوتا میگفتن که زمین مال احیا کننده اولیه، نه مال دوم، زمینی که صاحب داشته بعد مدتی معطل شد، بعد کسی اومد احیاش کرد، مال نفر اوله، نه مال نفر دوم. این چهار تا روایت. حالا میخواییم بینیم نسبت بین این روایات چیه و با تخصیص نسبتشون چی میشه، یعنی همون انقلاب نسبت. حدیث اولی یعنی اون حدیث معاویه اینطوری بود، شنیدم امام صادق علیه السلام میفرماید ایما رجلن اتا خریبتن بائرتن، هر کسی بیاد یه زمین مباتی رو احیاء بکنه، اگر این زمین قبلا صاحب داشته و رهاش کرده، حالا که این آقای دومی اومد احیاء کرد، اولی دیگه حقی ندارد، مال این دومی. این حدیث عام یا بگوید اطلاق داره، عمومش اینه که سبا اون کان نفر اول زمین را خریده باشه یا اینکه نفر اول زمین را احیا کرده باشه، اگر نفر اول مالک این زمین است، وقتی دومی احیا میکنه مال دومه نه مال اولی. ولی این اطلاق داره، چه این که اون اولی که مالک زمین بوده خریده بوده زمین را، یا این که نخریده بوده احیایش کرده بوده. پس این الان اطلاق داره این زمین، این حدیث. حدیث دوم حدیث ابو خالد کابولی. این حدیث کابولی میگفت که در کتاب امیرالمؤمنین علیه السلام است که زمین همش مال امام علیه السلامه. اگر کسی زمین را احیا بکند مالک می شود. و اگر که این آقا مدتی زمین را رها کرد و شخص دیگری اومد احیاش کرد، مال اون نفر دومه. این حدیث خاصه، میفرماید که اگر کسی زمین را احیا کرده و مالک شده، پس شامل خریدن نمیشه. حدیث اولی میگه هر که مالک زمینه، چه این که زمین رو خریده باشه، چه این که زمین رو احیا کرده باشه. اما این حدیث میگوید هر کسی که زمینی رو احیا کرده مالکه، اگر مبات شد از ملکش خارج میشه، نفر بعدی که احیا میکنه مالک میشه. پس حدیث دوم نسبت به حدیث اول میشه خاص، نسبتش شد اون خاص مطلق. حدیث سوم، حدیث سلیمان ابن خالد، میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم کسی زمینی رو خراب بود احیاش کرد، حالا که احیا کرد یه بابای اومد گفت که این زمین مال من بوده، امام فرمود باید زمین رو برگردونی به همون آقا. یعنی کسی که یک زمین رو مالک بوده، مدتی زمین مبات شد، نفر بعدی که احیا میکنه مالک نیست، مال اولیه. این حدیث هم عامه، یعنی سبا اون کان نفر اول احیا کرده بوده و مالک بوده، یا اینکه نفر اول خریده بوده و مالک بوده. پس نتیجه این شد که سه تا روایت داریم: اولی عام، دومی خاصه، سومی هم عام. به حدیث اول با حدیث سوم تباین دارند. خب چرا دیگه مثلا اولی رفته بوده زمین خریده، این زمین رو خرید، یه مدتی زمین رو راکت نگه داشت، زمین شد مباد، درخت و خشکی دوزید، یه بابایی هم خبر نداشت که این زمین مال که اومد زمین رو احیا کرد، حالا که احیا کرد اون بابا پیدا شد گفت مال منه. خب الان حدیث اولی با سومی تباین داره دیگه، هر دو هم آمند، چون اولی میگوید زمین مال نفر دومه، حدیث دوم سومی میگه زمین مال نفر اوله، پس با هم تباین دارن دیگه، دقیقا ضد همن. اگر ما دوتا حدیث داشتیم خیلی راحت بود، یا میگفتیم جای تخصیصه، یا جای تقییده، یا جای تعارض و تساقطه، همه اینا خیلی راحت بود. ولی اینجا الان ما باید این کار بکنیم، بگیم حدیث اولی میشه عام، چو حدیث اول میگوید سباقون کان المالک الاول، مالک شده به احیا، مالک شده به احیا یا مالک شده به خریدن، پس اولی عام. حدیث دومی، امیر المؤمنین علیه السلام فرمود اگر کسی زمین رو احیا کرد مالک میشه، بعدم که مباد شد از ملکش میره بیرون. الان این حدیث دومی با اولی عموم خصه مطلقه، عموم خصه مطلقه دیگه، اولی عام بود میگفت سبا اون کان خریده باشه یا اینکه احیا کرده باشه، اما دومی میگوید که فقط در صورتی که احیا کرده باشه. خب حالا ما اینجوری بگیم، بگیم حدیث دومی حدیث اولی رو تخصیص میزنه، چون اولی عام دومی خاص. وقتی که اولی تخصیص خورد نتیجهش این میشه، اگر کسی زمینی را که احیا کرده، نه اینکه خریده، احیا کرده، اگر زمینی رو احیا کرده بعد زمین رو رها کرد مباد شد، از ملکش میره بیرون. الان حدیث اولی اینجوری میشه، من احیا ارزن فملکها، هر کسی زمینی رو احیا کرد و مالک شد، ثم اعتلها، بعدم این زمین رو معطل گذاشت، حتی صارت مبادن، تو این زمین شد مباد، فتلک الارضو تخرج من ملکیت حاضل آمر، از ملکیت آمر خارج میشه، هر کسی هم بعد اومده هیاش که مالک میشه. این شد حدیث اول. حالا حدیث سومی، حدیث سومی میفرماید که هر کسی که زمینی رو داشته باشه، چه این که خریده یا این که نه این زمین رو نخریده بلکه این زمین رو مثلا احیا کرده، اگر مدتی معطل گذاشت از ملکش خارج نمی شود. حدیث اولی الان میشه خاص، این حدیث سومی میشه عام. به حدیث اول به حدیث سوم تخصیص میزنه، نتیجه این میشه دا اگر کسی زمینی را خریده و مالک بوده، اگر مدتی معطل گذاشت از ملکش خارج نمی شود، اما اگر زمین رو احیا کرده و معطل گذاشت از ملکش خارج می شود. اینا تو معنای حدیث، معنای حدیث سوال بعد بس خواهم کرد. فعلا این انقلاب نسبت رو بگیم. حالا پس انقلاب نسبت پس این شد، حدیث اول با حدیث سوم متباینین بودن و جای تساقط بود، جای تساقط، در حالی که الان حدیث اولی به وسیله دومی تخصیص خورد، وقتی به وسیله دومی تخصیص خورد حدیث اولی با سومی نسبتش میشه عموم خص مطلق، و وقتی شد عموم خص مطلق دیگه جای تساقط نیست. اینو میگن انقلاب نسبت. این که میگن انقلاب نسبت محاله، یعنی آیت الله خویی تو کتابش اینجا انقلاب نسبت رو پذیرفته و بعد یه فتوایی هم داده که حالا بعد عرض خواهم کرد، حالا بعد میگم که فتواش چیه. ما که میگوییم انقلاب نسبت محاله، یا آقای بهجت میفرمود انقلاب محاله، مقصودش اینه ها. وقتی ما دو تا حدیث داریم یا سه تا حدیث داریم اینجوری نیست، که اول بیان مشکل این حدیث رو با این حدیث حل کنیم، بعد که مشکل حل شد بیان سراغ حدیث بعدی اونم مشکلش رو حل کنیم. اینه که مخالصان اول بیان بگیم حدیث اول و دوم عام و خاصند و تخصیص، مشکل رو حل کنیم، بعد بیان رو حدیث سوم بگیم حالا حدیث اول با سومی هم عام و خاصه و مشکل حل میشه. اینه که محاله. وقتی ما سه تا حدیث داریم، اگر یکی رو حضرت علی علیه السلام فرموده، یکی رو امام صادق، یکی رو امام جواد علیه السلام، باید شما اینجوری فرض کنید، شما باید فرض کنید سه تا حدیث در آن واحد صادر شد. اینجوری باید حساب کنید، چون کلام معصوم علیه السلام اینطوری نبوده که اول یه حدیث بعدن حدیث دوم که بیایم مشکل این دوتا رو حل کنیم، بعدم حدیث سوم مشکلش رو حل کنیم. تمام ادله، مثلا اونی که پیغمبر میفرماید یا اونی که امام عسکری علیه السلام میفرماید، اینا همش حکم خداست و همش هم همزمانه، دفعتن، چون دفعتن هست نمیشود بگویید نسبت یک حدیث با حدیث دیگر که تباین است اول یک کاری میکنیم تا بعد این تباین تبدیل بشه به اون قصه مطلق. این محال بودنش به این خاطره ها
نمیشه.
نیست. یعنی تمام کلمات معصومین علیه السلام اینه، اینه که همزمان صادر شده باشه، چون اینو حکم خدا رو داره بیان میکنه، حکم خدا هم دفعتا خدای متعالی احکام رو بیان کرده. درسته این شرط زمانی مال بیانشه، بلا تو جعل حکم همه همزمان بوده. این معنای انقلاب نسبت که تو ما نحن فیه. و اما این کلامی که ما از علامه هلی نقل کردیم، دیروز عرض کردم که علامه هلی خب اینجوری فرموده دیگه، فرموده اگر کسی زمینی را خرید و معطل گذاشت از ملکش خارج نمیشه، اما اگر زمین رو احیا کرد و معطل گذاشت از ملکش خارج میشود. آیت الله خویی هم همینو پذیرفته. صاحب وسائل هم ظاهرن همینجوری از این روایات فهمیده. صاحب وسائل و شیعه عنوان بحث رو این گذاشته، بابو انه، همون وسائل و شیعه جلد 25 صفحه 414، بابو انه من احیا ارزن ثم ترکها حتی خربت زال ملکه عنها. اگر کسی زمینی رو احیا کرد ثم ترکها حتی خربت، بعد رهاش کرد تا زمین خراب شد، زال ملکه عنها، دیگه ملکیتش زایل می شود. و تکون لمن احیاها، مال نفر بعدیه که احیاش میکنه. بلی و انکانت ملکن لهو به وجه آخر، اما اگر کسی زمین را مالک بوده به جور دیگه، مثلا ارث بهش رسیده یا خریده این زمین را، اینجا اگر خراب شد و کسی اومد زمین رو احیا کرد، فعلا من احیاها ان یعدی الیه اجرتها، هر کی این زمین رو احیا کرد با یک کرای زمین رو بدهد، یعنی همون نفر اول هنوز مالک. بنابراین صاحب وسائل و شیعه از این روایات همین مطلب رو فهمیده که علامه هلی فهمیده و آیت الله خویی هم همینجوری فتوا داده. و اگر کسی بگوید انقلاب محاله، نمیشه نسبت دو تا روایت رو عوض کنیم، نسبتشون که تباینه تبدیل بشه به اون خص منبت. اگر کسی بگه این انقلاب نسبت محاله، پس این فتوای علامه حلی یا صاحب وسائل وجهی نداره، این دلیل نخواهد داشت. اونی که ما برش دلیل داریم اینه که ببینیم اصلا میشه فرق گذاشت بین زمین و غیر زمین. فرض کنید این کتاب مال من، اگر 10 سالم این کتاب رو نخونم، بگذارمش تو قفسه کتاب خونه یا تو خونمون، این از ملک من خارج نمیشود. اما اگر زمینی دارم 10 سال راکت گذاشتمش، چرا از ملکم خارج میشود؟ اینو باید بس کنیم که میشه بین زمین و غیر زمین تو مالکیت این اموال اینجور فرقی بگذاریم یا نه. حالا یک کلامی از نهج البلاغه نقل شده و دو سه تا روایت هم داریم در این باره، انشاءالله جلسه آینده بحث می‌کنیم.